من آروم بگیرم، از تموم دار دنیا تو فقط مونده بودی، تو فقط دل خوشی من توی زندگی بودی. دیوونه ای دیوونه که دلش حتی میره میمونه، ای میمونه تا که از را در میره. دیوونه دیوونه که دلش حتی میره میمونه میمونه تا که از را در میره. دیوونه ای دیوونه که دلش حتی میره میمونه میمونه تا که از را در میره. دیوونه ای دیوونه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. سپاسگزاریم که با ما بوده اید و امیدواریم برنامه ها را تا اینجا پسندیده باشید و در ادامه راه همراه ما باقی بمانید. به عزیزانی هم که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگوییم. برنامه را دوستان با مطلبی مرتبط با ایران و افغانستان ادامه میدهیم. خوشنودی جمهوری اسلامی ایران از فروپاشی طالبان و در این حال نگرانی ها و دغدغه های آن. جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی است که قصد دارد به دنبال عقب نشینی طالبان از کابل سفارتخانه خود را در پایتخت افغانستان دایر کند. با فروپاشی رژیم طالبان مقامات جمهوری اسلامی ایران چگونه منافع ملی ایران را میسنجند؟ جبهه متحد شمال مورد حمایت ایران با آمریکا نزدیک است. عملکرد جبهه متحد شمال پس از شکست طالبان یکی از دغدغه‌های ایران است. تأثیر شکست طالبان بر وضعیت امنیتی مرزهای ایران و همچنین ظهور احتمالی محمد ظاهرشاه و تأثیر آن بر احساسات شاه دوستان در ایران جزء ملاحظات رهبران جمهوری اسلامی است. اینها همه موضوعات گفتگوی همکار ما همایون مجد با پاتریک کراسون، کارشناس امور خاورمیانه است که معتقد از فروپاشی طالبان برای جمهوری اسلامی ایران جنبه‌های مثبت و منفی دارد. همایون مجد:
طالبان زیر فشار حملات هوایی آمریکا و هجوم نیروهای اتحاد شمال فرو می‌ریزد. رویدادی که می‌تواند برای ایران که از هنگام به قدرت رسیدن طالبان آنها را تهدیدی برای خود می‌دانست نیز خوشایند باشد. در همین حال کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا و کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه گروه 6/2 در سازمان ملل متحد دست یکدیگر را می‌فشارند و کلماتی محبت‌آمیز رد و بدل می‌کنند. این دو رویداد نظر کسانی را که تحولات گذشته و امروز در مناسبات ایران و آمریکا را دنبال می‌کنند جلب کرده است و هر کدام به گونه‌ای درباره آنها اظهار نظر می‌کنند. پاتریک کلاسون از جمله آنهاست. او آنچه را در افغانستان می‌گذرد رویدادی تلخ و شیرین برای ایران توصیف می‌کند. بخش شیرین سقوط طالبان است، اما بخش تلخ این است که آمریکا در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرد و این چیزی است که بسیاری را در تهران ناراحت می‌کند.
Because they have to be concerned that a government in Afghanistan that's friendly to the United States is going to be a government that
زیرا آنها باید نگران این باشند که دولتی در افغانستان که دوست آمریکا باشد، دولتی که لزوماً پاسخگوی نگرانی‌های ایران باشد، نخواهد بود. دوستان نیرومندی در جای دیگر دارد که می‌تواند آنها بینگرد و بنابراین موضع اتخاذ کند که با مواضع ایران در مسائل گوناگون مغایرت خواهد داشت. پاتی کلاسون اضافه می کند
ایران has to be concerned that the end of social restrictions in Afghanistan will given image to many young Iranians.
ایران باید نگران آن باشد که پایان محدودیت‌های اجتماعی افغانستان این فکر را در بسیاری از جوانان ایرانی به وجود خواهد آورد که چرا چون این چیزی نمی‌تواند در ایران نیز اتفاق بیفتد و فروپاشی سریع رژیمی که بر تحمیل چنین محدودیت‌های استوار بوده است به بسیاری از جوانان ایرانی خواهد گفت که چه خوب خواهد بود محدودیت‌ها در ایران نیز کاهش یابد.
Wouldn't it be nice if the restrictions could be ended here too.
اما در مورد افغانستان مردم هر چند غیر مستقیم از حمایت آمریکا برخوردار بودند، چون این چیزی در ایران به چشم نمی‌آید و به نظر نمی‌رسد آمریکا حداقل مستقیماً از جوانان ایران و حرکت‌های آنها پشتیبانی کند. پاتی کلاسون میگوید تأثیر تصویرهای زنان افغانستان که برقع ها را کنار میگذارند و دیگر مجبور نیستند خود را در چادر بپوشانند باید به ویژه برای برخی از عناصر ایران که از نظر اجتماعی محافظه کارتر هستند موجب نگرانی باشد. و میافزاید
This has nothing to do particularly with the United States on one level, but on the other level there's a sense that the United States intervened And suddenly people were free to live their lives.
این چیزی نیست که به ویژه ارتباط با آمریکا داشته باشد. در سطح دیگر این احساس وجود دارد که آمریکا مداخله کرد و مردم ناگهان آزاد شدند که بدون محدودیت‌های اجتماعی زندگی کنند. آیا این موضوع نشان نمی‌دهد که آمریکا با پایان گرفتن چنین محدودیت‌های موافق است و اگر با آمریکا متحد شوید محدودیت‌ها پایان خواهد گرفت؟ این چیزی است که باید برای بعضی‌ها در ایران نگران کننده باشد و برای دولت و عناصر تندرو که دوست دارند تأکید کنند این محدودیت‌های اجتماعی مانند حجاب، محدودیت‌های موسیقی از حمایت گسترده در داخل ایران برخوردار است، خبر خوبی نیست.
They like to pretend to have broad political support inside Iran.
پاتی کلاسون کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران میگوید در کابل و دیگر شهرهای افغانستان مردمی که تا یک هفته پیش از ورود نیروهای اتحاد شمال احساس نگرانی میکردند ناگهان از اینکه دیدند طالبان راه گریز را در پیش گرفتند به وجد آمدند. پاتی کلاسون میگوید سوای این جنبه‌های تلخ رویدادهای افغانستان رویه خوشایند و مطلوبی نیز برای جمهوری اسلامی ایران و آقای خاتمی رئیس جمهور دارد.
He will may well have much less of a problem of drug smuggling coming from Afghanistan. The new government in Afghanistan may do much to bring about economic development.
ممکن است مشکل ورود مواد مخدر از افغانستان برای او کمتر شود. دولت جدید افغانستان ممکن است موجب توسعه اقتصادی کشور بشود. داد و ستد مواد مخدر را کنترل کند. از این گذشته دولت طالبان موضعی بسیار خصمانه نسبت به ایران و سیمای آن در جهان داشت و به گمان من در طیف سیاسی در ایران حتی در میان روحانیان تندرو نوع اسلامی که طالبان با آن عمل می‌کرد مورد بحث بود و آنها از اینکه این نوع چهره عقب مانده و ضد زن اسلام دیگر نماینده خواهد بود احساس رضایت خواهند کرد.
And there will be a satisfaction that this sort of image of Islam is so backward. Anti-women will be reduced.
پرسش دیگر این است که دولت آینده افغانستان چگونه خواهد بود و ترجیح جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاتریک کلاسون میگوید
ایران wants a government in Afghanistan that can control the country and reduce therefore the problems of drug smuggling that will create conditions in Afghanistan.
ایران میخواهد در افغانستان دولتی بر سر کار باشد که بتواند کشور را کنترل کند، مشکل قاچاق مواد مخدر را کاهش دهد و شرایط به وجود آورد که آوارگانی که در ایران به سر میبرند بتوانند به افغانستان بازگردند. ایران همچنین خواهان دولتی است که با تهران در تمام مسائل منطقی همکاری کند و دولتی که فارسی زبانان و شیعیان را که مردم ایران به گونه طبیعی نسبت به آنها نگران هستند سرکوب نکند. بالاتر از همه پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان بسیار عمیق است و طبیعی است که مردم و دولت ایران نگران وضعیت مردم عادی افغانستان باشند.
And the government in Iran are concerned about the situation of ordinary people in Afghanistan.
در جریان بحث‌های مربوط به آینده افغانستان، مقامات جمهوری اسلامی ایران امکان بازگشت محمد ظاهرشاه را رد کردند و به نظر می‌رسد نگران چنین رویدادی هستند. دلیل آن را از پاتی کلاسون می‌پرسم. می‌گوید
The idea of returning a Shah to power and that he is the symbol of national unity. This has to be very disturbing to the Islamic Republican.
نظریه بازگشت یک شاه به قدرت به عنوان نماد وحدت ملی باید برای جمهوری اسلامی ایران بسیار ناراحت کننده باشد. به ویژه پس از ماهی که در آن رضا پهلوی در ارائه خود به عنوان یک تصویر جالب به مردم ایران تا حدود زیاد موفق بوده است. نمی‌خواهم در این مورد گزافه‌گویی کنم، ولی او بر اندیشه بسیاری از ایرانیان اثر گذاشته است و این چیزی است که برای بسیاری در دولت ایران باید هراس‌انگیز و کابوسوار باشد. نه به این دلیل که واقعا رضا پهلوی به زودی به قدرت باز خواهد گشت، بلکه به این علت که بسیاری در جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازگشت حکومت سلطنتی تقریبا مظنون هستند.
Almost paranoid about the prospect of return to monarchical rule.
نظرات پاتریک کلاوسون، کارشناس امور خاورمیانه را میشنیدید در گفتگوی با همایون مجد در مورد روابط ایران، افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان. با گذشت کمتر از یک هفته از سقوط طالبان در بخش بزرگی از افغانستان، اینک اسرار جدیدی از فعالیت‌های مخفی سازمان بنیادگرای القاعده آشکار می‌شود. به گزارش نیویورک تایمز و تایمز لندن، آزمایشگاهی در افغانستان یافت شده که در آن آثار فعالیت گسترده‌ای برای تهیه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در جریان بوده است. استفاده از سلاح‌های بیولوژیک سابقه دیرینه دارد و به گفته کارشناسان تولید این سلاح‌ها حتی به شیوه ابتدایی آن می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. گزارشی از فاطمه امان.
به دنبال تهدید اسامه بن لادن به استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و هسته‌ای در مبارزه علیه آمریکا، روز گذشته با اعلام خبر کشف دو آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در کابل و در نزدیکی جلال‌آباد، نگرانی نسبت به جدی بودن این تهدیدها دو چندان شده است. به گزارش نیویورک تایمز و تایمز لندن، پس از فرار نیروهای طالبان از کابل، آزمایشگاهی در قلب این شهر کشف شد که در آن مواد اولیه برای تولید میکروب‌های مختلف و نیز یک کتاب راهنما در مورد سلاح‌های هسته‌ای پیدا شد. علاوه بر این، در این آزمایشگاه طرح‌هایی نیز برای تولید سلاح‌های هسته‌ای و سوار کردن آن بر روی موشک به جا مانده است. به گزارش CNN، گروه القاعده در چند مورد اقدام به خرید وسایل آزمایشگاهی لازم برای تهیه سلاح‌های میکروبی از جمهوری‌های سابق شوروی کرده است. مجموعه اطلاعات علمی گروه القاعده در این زمینه در بخشی از دایره المعارف 10 جلدی مقاومت افغان به چاپ رسیده است. این اطلاعات به طور عمده طی چند سال گذشته از روی شبکه اینترنت جمع‌آوری شده، واقعیتی که گواه یکی از معضلات روند جهانی شدن دنیای مدرن است. علاوه بر این نوشته، تعداد زیادی CD کامپیوتر حاوی فرمول‌های تهیه سموم شیمیایی و تولید باکتری از مواد اولیه که نسبتاً به راحتی به دست می‌آیند نیز توسط این سازمان تهیه و تکثیر شده است. یکی از فصل‌های این مجموعه شامل دستورالعمل دقیق و مرحله به مرحله تولید چنین سلاح‌هایی است. در فصل دیگری به نام نامه سمی، توزیع مواد سمی توسط پست تشریح شده است. در فصل مربوط به سلاح‌های بیولوژیک صحبتی از سیاه زخم نیست، اما فرمول‌های دقیقی برای تولید سم عصبی بوتولینوم و سم رایسین ارائه شده است. سم بوتولینوم یکی از مهلک‌ترین سموم موجود است که هنوز پادزهری برای مقابله با آن وجود ندارد. تنها 1 گرم از این سم می‌تواند 1 میلیون انسان را به کام مرگ بکشد. سم بوتولینوم نقاط ارتباطی میان تارها و سلول‌های عصبی را کاملاً از کار می‌اندازد و از این راه مانع انتقال فرمان‌های عصبی می‌شود، وضعیتی که در مدت زمان کوتاهی به مرگ بیمار می‌انجامد. سم دیگری که دستورالعمل القاعده به آن اشاره می‌کند، سم رایسین است. این سم گیاهی که از دانه کرچک به دست می‌آید، برای اولین بار در سال 1888 کشف شد و به عنوان عامل مسمومیت مصرف کرچک شناخته شد. مسمومیت ناشی از رایسین ابتدا به صورت حالت تهوع و اختلال در دستگاه گوارش، از دست دادن آب بدن و پایین آمدن فشار خون آغاز می شود و در اغلب موارد طی 3 تا 5 روز به مرگ می انجامد. این سم که دستگاه پروتئین سازی سلول های انسان و حیوانات را کاملا از کار می اندازد فوق العاده قوی است و دانشمندان نشان دادند که حتی ورود 1 مولکول آن به درون سلول می تواند سلول را بکشد. با توجه به سطح دانش و بینش حاکم بر گروه القاعده، بسیاری امکان تسلط این افراد را به تکنولوژی مدرن برای تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی دور از ذهن می‌پنداشتند. اما باید یادآور شد که مسئله سلاح‌های بیولوژیک که اخیراً توجه وسیع را به خود جلب کرده است، از صدها سال پیش وجود داشته و موارد استفاده از آن در تاریخ کم نیست. یکی از اولین موارد استفاده از میکروب‌ها به عنوان سلاح بیولوژیک در قرن 14 میلادی اتفاق افتاد. تاتارها به هنگام عقب نشینی از کافا در اوکراین فعلی با به جا گذاشتن اجسادی که از طاعون مرده بودند، آگاهانه یک اپیدمی بزرگ طاعون را به راه انداختند. همین اپیدمی باعث عقب نشینی دشمن و فتح مجدد شهر توسط تاتارها شد. سرخپوستان آمریکا در جنگ میان قبایل و بعدها در جنگ با سفیدپوستان مهاجر، نیزه ها و تیرهای خود را به سمهای مختلف از جمله زهر مار آلوده می کردند. در قرن 18 میلادی، طی سالهای 1754 تا 1767، فرمانده انگلیسی جفری امهرست از ویروس آبله برای نابودی قبایل سرخپوست ضد انگلیسی استفاده کرد. ویژگی تسلیحات مدرن بیولوژیک در امکان استفاده از آن در مقیاس وسیع است. اما به گفته کارشناسان، حتی دسترسی محدود سازمان‌هایی چون القاعده به جزئیات تکنولوژی مدرن و حتی استفاده از این میکروب‌ها به شیوه ابتدایی می‌تواند دلیلی جدی برای نگرانی باشد. خطری که نه تنها دنیای غرب بلکه همه جهان را تهدید می‌کند.
گزارشی بود از فاطمه امان درباره تولید و استفاده تروریستی از سلاح‌های بیولوژیک. و اما اوضاع و احوال کنونی در افغانستان نه تنها اهالی داخل این کشور را در بیم و هراس فرو برده، بلکه افغانهای ساکن خارج را نیز از نظر روحی و روانی دچار مشکلاتی کرده است. برای کمک به این انسانها مرکزی در هلند از اول سپتامبر بنیاد گرفته است. شهرام میریان ضمن گزارشی در این خصوص با خانم نجلا واسعی، روانکاو افغان که نقش برجسته‌ای در این مرکز خدماتی دارد، گفتگو کرده است.
حدود 2 ماه است که در شهر اوترخت هلند یک مرکز خدماتی تأسیس شده است که هدف اصلی خود را در یاری رسانی به افغانها در راستای مسائل انسانی خلاصه کرده است. اعضای 19 سازمان افغان در هلند در این مرکز حمایتی و مشورتی داوطلبانه خدمت می کنند. این سازمان با مراکز روان درمانی هلند هم همکاری و ارتباط نزدیک دارد و از این رو افغانهایی که در هلند با اختلالات روحی و روانی روبرو هستند به این مرکز مراجعه می کنند. این نهاد تازه تأسیس خدمات مشورتی هم به افغانها ارائه می دارد. یکی از چهره‌های پرکار مرکز حمایتی و راهنمایی اوترخت خانم نجلا واسعی، روانکاو افغانی است که در شکل‌گیری این مرکز هم سهم عمده‌ای به عهده داشته است. خانم نجلا واسعی در گفتگو با رادیو آزادی ضمن نگاهی به گذشته‌های تلخ و دردناک افغانستان از اهداف این مرکز خدماتی در هلند هم سخن می‌گوید.
افغانستان 24 سال است که در جنگ است. در این 24 سال مردم در رژیم‌های مختلف شکنجه شدند، فامیل از دست دادن، بی وطنی را دیدن، جنگ را دیدن، بمباردمان را دیدن. مدت چون تا الان این مسئله افغانستان، اینها این مشکلاتشون قبلا داشتن. یعنی هر کسی که یک حالت یک تروماتیک اکسپیرینس داره، این یک حالتای میتونه براش پیدا شود که فرض میکنم بیخوابی است و کابوس دیدن شب است و اعصابای ناراحت است و حتی صحنه ها رو تکرار به تکرار برای خودشان میبینن وقتی اثراتش خیلی عمیق باشه. الان در افغان ها چی شده؟ از تاریخ 11 سپتامبر تمام این صحنه هایی که یک تعداد در مملکت خودشان دیدن، این تکرار میشه میاد روی پرده تلویزیون. وقتی این میاد روی پرده تلویزیون، برای یک تعداد این تمام تکرار اون صحنه هایی است که در قبلا دیدن. از یک طرف میان مملکتشان تکه تکه میشه، از طرف دیگه شاید از این صحنه ها چندین سال دور بودن و اینجا دکترا سرشان کار کرده که بهتر بشن، از یک طرف دیگه اینو تمامش تکرار میاد پیش چشمشان و تمام از این اثرات شدید روانی سر مردم میگذاره و این چیزهاییست که ما هر روز برمیخوریم. ببینید چندین چیز با همزمان میاد برای افغان. میدونید بعد از 11 سپتامبر واقعا تعداد بیمار افغان خیلی زیاد شده. بیماره افغان و بیماره روانی برای افغان ها خیلی زیاد شده. ما یک چیزهایی رو میشنویم، با یک سنهایی مواجه میشیم که قبلا به این سطح نبود. این برای من قابل قبول است که آدم وقتی که شکنجه زندان میبینه یک عکس العمل های میتونه بده. بسیار کس هم هستن که این عکس العمل ها نمیتونه، یعنی میتونن روش کنترل کنن. الان افغان ها اون کنترلی که یک اندازه داشتن، اون شهامتی که داشتن، ذره ذره دارن اون از دست میدن، به خاطر که دیگه نمیتونن بکشنش، دیگه تحمل نمیتونن بکنن. و این واقعا صحنه‌ای خیلی حسناک هست. آدم مریض توی صحنه ها مریض میشه. اینهایی که قبلا هم یک تکلیف های داشتن، یک مشکلاتی دیده بودن در گذشته.
خانم نجلا واسعی، روانکاو مرکز حمایتی و مشورتی افغان ها در هلند، در ادامه این گفتگو از یک مرد 60 ساله افغان سخن میگوید که پس از مشاهدات صحنه های جنگ در افغانستان از طریق تلویزیون، کنترل و توازن روحی و روانی خود را از دست میدهد و سر به خیابان ها میگذارد.
یکی از مثالش یک آقای بودن که آدم خیلی محترم و جا افتاده بودن، با مجرد که صحنه را میبینن یعنی مطلق سایکوتیس میشن. میفهمن که شروع میکنن با بیرون آوردن لباسهای خود از تن خود روی جاده ها میگردن و شروع میکنن به داد و بیداد. میدونین آدم خیلی با صحت بوده و خیلی آدم نرمال بوده، وقتی این صحنه رو میبینه و فکر میکنه تمام خانوادش اینجا از بین رفته، دیگه کنترل مغزی خود مطلق از دست میده. اون 60 سالش بود. ما جوانایی رو داریم اینجا که الان دانشگاه هستن، مدرسه هستن، اینا رو دیگه نمیتونن تحمل کنن، به خاطر که اون جوان مادر پدرش فرستاده که تو خودت از این اون از این بدبختی نجات داده. اون مادر پدر اونجا هستن منتظر عزیزم که اگز بچیشون بهشون میرسه. اون پسر رو توی تلویزیون میبینه که امو قسمت پدر مادرش زندگی میکنه از بین رفته، یه برشون تلفن میرسه که فلانی هم مرد. میدنین اینها خیلی اثرات عمیق روانی داره روی بچه ها. خانمایی که فرض میکنم اینجا هستن یا فرض میکنم شوهرای خود در حالت جنگ از دست دادن و اینو خود بسیار مشکلات اینجا کشندن، این صحنه صرف فامیلشان، برادرشان، خواهرشان. اما واقعا اینا تمام قسمت هاییست که ما، اینو من نمیتونم چند تا براتون مثال بگم.
اظهارات نجلا واسعی، روانکاو افغان در هلند را شنیدید، راجع به ناراحتی های روحی و روانی افغان های ساکن خارج پس از وقایع 11 سپتامبر. و ما در این فرصت به بخشی از ساعت سوم امروز گوش کنیم. امروز در جهان بیمرز دانش،
میلیون ها نفر در جهان در اثر جراحات وارده به موها دچار اشکال مختلف فلجی یا اختلال و محدودیت در مکانیسم حرکتی و حسی هستند. گروه های علمی زیادی در سراسر دنیا به کار تحقیق در مورد بازسازی سلول های عصبی و نخاع مشغول هستند. نتایج این آزمایش ها بسیار هیجان انگیز بودند. راه ایدئال این است که از بافت‌های بدن خود بیمار استفاده کرد و پس از ساختن سلول های پایه آن را به همان بیمار پیوند. دکتر جین توما از گروه تحقیقی دانشگاه مکگیل کانادا موفق شده است در موش و موش صحرایی سلول های عصبی ساخته شده از استم سلز را به مغز این حیوانات پیوند بزنند. اما هدف دراز مدت این گروه انجام این کار در مورد انسان است.
همین برنامه در ساعت سوم. بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین حد خود در عرض 2 سال گذشته رسیده است. بنابر روندی که ادامه دارد، ناظران احتمال می دهند که بهای نفت تا بشکه 10 دلار پایین برود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت میزان عرضه در 3 ماهه دوم سال آینده میلادی نشان می دهد که اگر از عرضه نفت تا حد 2 میلیون بشکه در روز کاست نشود، شاهد کاهش بسیار چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهیم بود. آنچنان که همکارمان علیرضا طاهری می گوید، در کاهش مداوم بهای نفت این بار عامل اصلی خود تولید کنندگان طلای سیاهند، نه مصرف کنندگان. علیرضا طاهری.
نفت روز جمعه در آخرین روز کاری بازارهای جهانی در هفته گذشته بشکه‌ای 17 دلار و 80 سنت معامله شد. بشکه‌ای 4 دلار ارزان‌تر از گذشته. بهای بی سابقه در طول دو سال گذشته. اما به نظر می رسد که این روند نزولی همچنان ادامه یابد. دست کم تا زمانی که صادرکنندگان نفت در بیرون از اوپک میزان تولیدشان را پایین نیاورند. در نتیجه چاره اندیشی های اوپک برای تثبیت بهای نفت در حد بشکه 20 دلار نافرجام خواهد ماند. کشورهای عضو اوپک برای تثبیت بهای نفت در حد یاد شده معمولا میزان تولید خود را بالا یا پایین می بردند و نتیجه هم می گرفتند. اما اکنون غیر اوپکی ها این ترفند را خونسا کردند. اوپک روز چهارشنبه تصمیم گرفت که از تولید روزانه خود 1,500,000 بشکه به شرطی بکاهد که غیر اوپکی ها نیز از تولید خود روزانه 500,000 بشکه بکاهند. از همین رو گفتگوی اوپکی ها با غیر اوپکی ها یعنی نروژ، روسیه، انگولا، عمان و مکزیک در این زمینه ادامه دارد. تا کنون تنها مکزیک اعلام کرده است که 100,000 بشکه در روز از تولید خود خواهد کاست. اما روسیه بی اعتنا به تصمیم اوپک گفته است هیچ کس نمیتواند به مسکو دیکته کند که چه اندازه نفت تولید کند یا نکند. این موضع مسکو نشان میدهد که تولید کنندگان نفتی بیرون از اوپک بیشتر در پی گرفتن سهم بیشتری از بازارند تا در اندیشه تثبیت بهای نفت باشند. در این حال جنگ واقعی میان عربستان سعودی و روسیه در گرفته است. یکی از اوپک، یکی بیرون از اوپک. بودجه این دو کشور به تثبیت بهای نفت در حدی مشخص متکی است. اما تحلیلگران میگویند اقتصاد روسیه بیش از اقتصاد عربستان سعودی میتواند با نفت ارزانتر سر کند. با این همه عربستان سعودی صریحا گفته است که در این رویارویی و چشم به چشم یکدیگر دوختن ریاض اولین طرفی نخواهد بود که پلک بزند و جا خالی کند. معنای موضع تازه عربستان سعودی این است که ریاض به میزان تولید نفت خود پا به پای روسیه چندان ادامه خواهد داد که سرانجام مسکو بپذیرد که با کنترل میزان تولید باید بهای نفت را در حد بشکه 20 دلار ثابت نگاه داشت. در رویارویی ریاض و مسکو شاید هیچ کدام زیان چشمگیری نبینند، چون هر دو می توانند نفت بیشتری تولید کنند تا کاهش بهای نفت را جبران کنند. اما در این میان بازنده اصلی بیگمان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ایران بر اثر کندی سرمایه گذاری در بخش تولیدهای نفتی، به خصوص بر اثر تحریم‌های نفتی آمریکا، توانایی افزایش تولید ندارد. از همین رو ادامه رویارویی عربستان سعودی و روسیه ضربه سنگینی بر اقتصاد پیشاپیش بیمار ایران خواهد زد. بهای نفت همکنون بشکه‌ای تقریبا 18 دلار است. اما بودجه جمهوری اسلامی بر پایه نفت بشکه‌ای 20 دلار تنظیم شده است. بدین ترتیب هر آنچه تهران به لطف بهای بالای نفت در عرض چند سال گذشته اندوخته است یک سر برباد خواهد رفت. و همزمان اگر بهای نفت کاهش بیشتری نیز پیدا کند، بارهای سنگینتری بر دوش جمهوری اسلامی ایران جای خواهد گرفت.
در اینجا فرصتی است برای یادآوری طول موج‌های زمستانی و ساعت پخش رادیو آزادی. طول موج‌های زمستانی رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر برابر با 17,885، 19 متر برابر با 15,195 و 15,410، 25 متر برابر با 11,730 و 31 متر برابر با 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر برابر با 15,290، 25 متر برابر با 12,015 و 31 متر برابر با 9,585 کیلوهرتز. و تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 31 متر برابر با 9835 و 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت قابل شنیدن است.